Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wa fi subutihi lil muwakkilain ma taqaddam. Bahs ma dar rabete ba subut khiyar baraye wakil bud. Marhum Sheikh wakil ro be se qism taqsim kard. وکیل صرف فی انشاء العقد، وکیل تام الاختیار، و سومی که آخرین بود در متن مکاسب، وکیل فی المعاوضه، وکیل فی البیع. به عبارت دیگر وکیل جهات ایجابی بیع. وکیل تام الاختیار که قسم دوم بود، هم در جهات ایجابی بی هم در جهت سلبی بی وکیل بود، می توانست فسخ هم بکند، اگاله هم بکند. در اولی قائل شد خیار مجلس نیست، در دومی قائل شد خیار مجلس هست، سومی رو چه خوندیم ایشون بازم قائل شد چه خیار مجلس نیست، چون این نو وکیل حق بر گرداندن مال رو ندارد، پس حق استردادم ندارد. خب موکل ها چجور؟ میگه موکل ها رو در قسم دوم توضیح دادیم. اگر موکل ها حضور در عقد داشته باشن امکان داره بله قائل بشویم، چون اونها حق خیار مجلس دارند. این قسمت مونده بود از گذشته، اینا رو فوری بخونیم. و فی ثبوته للموکلین ما تقدم، این چه خیار مجلس برای موکلین هم ثابته یا نه، همون مباحثی چه گذشت. در کجا گذشت؟ در قسم دوم. خب اگر برای موکلین قائل به خیار مجلس بشیم، خب معیار تمام شدن انقضاء خیار مجلس چیه؟ آیا تفرق وکیلینه، تفرق موکلینه، یا تفرق الکل؟ اونجا چهار احتمال دادیم. میگه معیار اجر برای موکلین ما خیار مجلس قائل بشیم افتراق خودشونه، چون این فرق میکنه با قسم دوم. در قسم دوم برای وکیل هم ما قائل به خیار شدیم، اینجا در قسم سوم برای وکیل قائل به خیار نشدیم، برای فقط موکل قائل میشیم. اون موقع بس افتراق گهما، یعنی افتراق موکلین معیاره. والاقوا اعتبار الافتراق عن مجلس العقد كما عرفت في سابقه. خب این مربوط به درس گذشته بود، مونده بود. الان درس امروز ما دو مورده. مورد اول تکمیل مباحث خیار برای وکیله، ثبوت خیار برای وکیله. خب در دو مورد گفتیم وکیل خیار مجلس نداره، موکل داره. البته موکلم به شرط حضور در مجلس عقد، یعنی اون شرایط خیار مجلس رو داشته باشد موکل داره. الان یه بحثی میکنه، اون مواردی که نداره وکیل، آیا میتواند موکل این خیار رو به او تفویض کند؟ خب ممکنه شما سوالی بپرسید، ما الفرق بین الوکاله و تفویض؟ اولین موضوع روشن بشه تا جواب بدیم. وکالت ولایت نیابتیه، فرد به عنوان نیابتن عن فعل الموکل این کارو میکنه، نسب و عزلش هم در دست موکله، این وکالت. اما تفویض یعنی امر این کار رو به او سپردن، دیگه خودش رو خلع سلاح میکنه. در تفویض یه نوع نقل حقه. دقت کنید به عبارت ها. در تفویض موکل حق خودش رو نقل میده به شخص وکیل. در اون وکیل هایی که حق خیار نداشتند، مثل وکیل قسم اول، وکیل قسم سوم بنابر نظریه شیخ، آیا این فرد یعنی موکل زمانی که حق خیار براش هست میتونه این حق خودش رو نقل کنه، واگذارد؟ تفویض واگذاری کاره، دیگه کلن کار رو واگ میگذارد به فرد دیگر. آیا این کار رو میتونه بکنه؟ ایشون میفرماید نه. اما استدلالی که میفرماید اینه چه ادله ما خیار مجلس رو برای عاقدی ثابت میکنه چه زمان عقد براش باشه، نه لاحق بشه براش. خیار مجلس برای عاقد زمان العقد اجر هست. لاچن از این استدلال عمیق‌تر اینه چه بیایم این گونه بحث کنیم. آیا خیار مجلس نقل پذیره، انتقال پذیره یا نه؟ میدونید چه؟ یه بحث کلی هست. اقسام حقوق، بعضی حق‌ها انتقال پذیرن، بعضی حق‌ها انتقال پذیر نیستن. مثلا شما یه امتیازی گرفته اید، حق مثلا تأسیس یک مؤسسه، این میتونید این حق تأسیس مؤسسه رو منتقل کنید به شخص دیگری، مگر اینکه در قید شده باشد در اون امتیاز قابل نقل و انتقال نیست. پس حق بعضن قابل انتقال نقل، بعضن قابل نقل انتقال نیست. حق ها عموما قابل اسقاطن. میشه حق خودت رو اسقاط کنی، بگی من حق خودم رو نمیخوام. اما در باره نقل و انتقال الحقوق قسمانه، بعضی اقسام حقوق نقل و انتقال پذیر نیستن. باید اثبات کنیم که خیار مجلس این حق قابلیت نقل و انتقال داره و چون دلیلی نداریم پس نمیشه این حق رو به دیگری نقل داد، به دیگری انتقال داد. ایشون این نحو استدلال داره. پس تفویض رو قبول نداره. میگه اگر وکیل فی حد ذاته با توجه به محدوده وکالتش از اول عقد حق خیار داشت، مثل وکیل قسم دوم چه وکیل تام الاختیاره، این میتونه از خیار مجلس استفاده کنه. اما از اول اگر خیار نداشت مثل قسم اول و سوم، نمیشه اونو خیاردار کرد، حق خیار رو به او انتقال داد، حق خیار موکل رو به او واگذار کرد. این قسمت هم بخونیم. ثم حل الموکل، ثم یعنی بعد از این مباحث اقسام وکیل، حل الموکل، آیا برای موکل بناءً علی ثبوت الخیار له، بنابر این چه خیار برای او ثابته، یعنی فرض این باید باشد چه برای موکل خیار هست، اونجایی که مثلا در عقد موکل حاضره، آیا این موکل حل الموکل تفویض الامر للوکیل، میتواند تفویض کند، وا بگذارد، بسپرد؟ تفویض رو مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه‌اش دو نوع معنا کرده که یه نوع رو در اینجا محال میدونه. میگه جعل و حق حسابت لهول غیرهی ابتداءن، از ابتدا بجه من زی حق نیستم و زی حقه، جعل حق کند از ابتدا برای وکیل. تفویض یکیش به این معناست، میگه این محاله چون جعل حق مال شارع است، مال انسان نیست. اما تفویض یه معنای دوم هم دارد، نقل و حقهی الیه، حق خودش رو به او انتقال بده. بگه این حق رو من دارم، من به تو انتقال دادم، تو ذی حق شدی، من دیگه از ذی حقی خارج شدم. اینو میگن تفویض، انتقال حق من الموکل الی الوکیل. آیا این تفویض رو میتونه؟ این حاشیه خوبی است در این مورد بخونیم. به حیث و یسیر و زاحت کن خیاری، تفویض کند به نحوی که این وکیل بشه ذی حق و صاحب خیار. الاقوا الادم، شیخ میفرماید نه نمیتونه. چرا نمیتونه؟ میگه لان المتیکن من الدلیل ثبوت الخیار للعاقد فی صورت القول بهی عند العقد لا لحوقه به. میگه اونی که قدر متیکن از دلیله، یعنی البیان بالخیار، این معناش این است از اول عقد خیار داره، نه خیار بهش بعدن ملحق میشه. متیکن از این دلیل این است خیار برای اون عاقد از اگر قائل به خیار بشیم از اول عقده، از حین انشای عقد، البیان بالخیار یعنی از حین انشای عقد بالخیار. لا لحوق الخیار بهی، نه اینکه خیار به اون عاقد ملحق بشه. ایشون این گونه استدلال کرده. این استدلال ضعف داره، ما هم قبول داریم. ما خیار ابتدایی رو بحث نمی کنیم، که این خیار ابتداییه. خیار تفویضی رو بحث می کنیم. خیار تفویضی بحثش این نحو نباید باشه، بحثش این است آیا بعد از این که ثابت شد موکل خیار داره وکیل خیار نداره، این موکل میتواند تفویض کند؟ این مبتلی بر یه بحث دیگری است. آیا خیار مجلس انتقال پذیره، نقل پذیره یا نه؟ در هر حال ایشون این گونه بحث کرد. نعم میگه بده، یه کاری میتونه بکنه، تفویض نکنه، وکالت بده. وکالت سهله، یعنی هر وقتم خواست عزل میکنه، خودش هم ذی حق. در وکالت موکل از ذی حق بودن خارج نمیشه، برخلاف تفویض. نعم یمکن توکیله فی الفسخ، امکان دارد این وکیل رو در فسخ وکیل کند دوباره، یعنی وکیل فی العقد بود مثلا قسم اول، پس خیار مجلس نداشت. بعد از این که عقد شد، بیمون محقق شد، دوباره این موکل وکیل خود را وکالت در فسخ کند، او فی مطلق تصرف، یا دوباره وکالت بدهد در مطلق تصرف فسخن و التزامن. بگه بله شما عقد رو خوندی، متشکرم، اما یه وکالت دیگه هم بهت میدم، میتونی عقد و ملتزم بشی، وکالت میدم، یعنی اسقاط خیار بکنی، یا میتونی عقد و فسخ کنی. اینا این وکالت هم الان دادم بهت. میتونه این کار رو بکنه، تفویض رو نمیتونه، وکالت رو میتواند. این تمام شد. بحثی که الان شروع میکنه بحث عقد فضولیه. آیا فضولی هم وکالت، ببخشید، فضولی هم خیار مجلس دارد یا نه؟ یک فردی فضولتن مال غیر رو فروخته، فرش غیر رو فروخته، آیا میتونه هنوز از مجلس متفرق نشدن این فضولی بیاد فسخ کند؟ مرحوم صاحب جواهر جوابی که داده میگه نه نمیتونه. چرا؟ چون البیان صدق نمی کنه. البیان بالخیاره، فضولی لیسه البیه، فضولی بیه نیست. شیخ اینو قبول نداره، میگه نه، منظور از بی نقل عرفیه، فضولی نقل عرفی کرده. حتی مردم وقتی او رو مذمت میکنن میگن چرا مال غیر رو فروختی؟ بی به معنای نقل عرفیه، نه به معنای نقل شرعی. به همین خاطر اینجا فزودی بیان صدق میکنه، البیان بالخیار. پس استدلال صاحب جواهر درست نیست. ایشون از راه نفی موضوع اومده، البیان بالخیار. بله، مراد اجر از البیان نقل شرعی بود، بله فضولی لیس به بیئن، چون شارع مقدس این انشاء فضولی رو به عنوان نقل شرعی امضا نکرده. چون امضا نکرده پس هنوز بیع تحقق نیافته، پس این فضولی البیئ شرعا نیست. میگه اگر این گونه باشد، بله اون موقع میتوانیم بگیم البیئ، چون این شرعا البیئ نیست، به همین خاطر خیار مجلس ندارد. لاچن خیار مجلس برای البیئ است که معنای عرفی دارد، نه معنای شرعی. خب این یه نکته. بس شیخ چجور استدلال میکنه؟ شیخ اینا رو قبول نکرد. استدلالش چیه؟ شیخ به محمول استدلال کرده، به حکم استدلال کرده، نه به موضوع. دقت کنید، البیان بالخیار، خیار رو شیخ چجور معنا میکنه؟ خیار رو در این استدلالات معنا میکنه حق استرداد. میگه البیان لهو حق الاسترداد، لهما حق الاسترداد. بیان حق استرداد دارن. میگه لازمه حق استرداد این است که حق رد داشته باشن. اگر فردی حق رد نداره، البیان هم باشه حق استرداد نداره. به عبارت اخرى، هر جا البیان صدق کنه خیار نیست. شیخ حرفش اینه، زمانی خیار برای البیان است که البیانی که لهما حق الرد، اون لهما حق الاسترداد. بیانی که حق رد دارن میتونن مالی که اونها منتقل شده برگردونن، اونها میتونن پس بگیرن. پس البیان ظاهرش مطلقه، شامل فضولی هم میشه، حتی شامل وکیل هم میشه. گفتیم اون سه تا وکیل رو البیان شاملش میشه، لاکن دلیل دوم ما محکم بود که هم با دلیل دوم قسم اول وکالت رو بحث کردیم، گفتیم خیار نداره، هم قسم سوم رو. اصل استدلال ما چی بود؟ اصل استدلال ما لفظ البیان نبود. اصل استدلال ما این بود که بیانی خیار دارن که یه قید دیگر داشته باشن، حق رد داشته باشن. این حق رد رو از کجا نتیجه گرفتی شیخ؟ میگه از اون حکم، از اون محمول. حکم اینه که این میتونه پس بده، پس بگیره، پس باید پس بده تا پس بگیره. اون مفروغ عنه لهما حق الرد باید با البیان جمع بشه، البیانی که لهما حق الرد، اون حق استرداد داره. چون فضولی حق رد نداره، پس حق استردادم ندارد. این یه بخش. مثالی که برای توضیح این میخوام بزنم، این مثال رو دقت کنید. مثلا یک مولایی به عبدش میگوید که شما یه آب برای من، این ظرفی بیاورید و آب کر براش پر کنید، ظرفی بیاورید و آب کر براش پر کنید. خب اینجا ظاهر موضوع ظرفه، یعنی ظاهر موضوع این است هر ظرفی بیاورد می شود. ظرفی را یک کر آب بریزید. خب ظرفی را نچرست، هر ظرفی را بیارید. اما حکمش، محمولش، چون آب کر ریختنه، پس ظرفی باید باشد که قابلیت و استعداد آب کر رو داشته باشد. ظاهر ظرف مطلقون با توجه به محمول، با توجه به حکم، موضوع مقید میشه. این یکی از مباحث خیلی عمیقه. موضوع بعضی وقتا با محمول مقید میشه، موضوع بعضی وقتا با حکم مقید میشه. با لحاظ اون حکم میبینیم نه، موضوع مطلق نیست. اینجا هم همینه. درست البیان مطلقون، یستگو علال فضولی، یستگو علال وچیل به اقسامه سلاسه، اما چون محمولش حق استرداده، پس بیانی سه حق رد دارن، بیانی سه میتوانن رد کنن، اون بله پس بگیر، مال تو پس بگیر. این نهایت استدلال مرحوم شیخ است بر این که فضولی حق رد، حق استرداد ندارد، خیار فسخ، خیار مجلس براش ثابت نیست. من یه نکاتی رو نوشتم، انشالله در متن اینا رو هم توضیح میدم تا معلومات شما نسبت به این درس عمیق‌تر بشه. فعلا بخونیم. و مما ذکرنا، از این توضیحی که ما دادیم، این مما ذکرنا مربوط است در صفحه قبل چه گفتیم، من ان اطلاق ادلت الخیار مسوق لافادت سلطنت، همان استدلال کسی حق استرداد داره چه حق رد داشته باشد. از اون حرف اتضح، روشن شد عدم ثبوت الخیار للفضولیه، چه برای دو فضولی خیار مجلس ثابت نیست. و ان جعلنا الاجازه کاشفه، ولو اجازه رو کاشفه هم بدانیم، یعنی چون اجازه رو کاشفه بدانیم در حین عقد نقل انتقال صورت گرفته، میگه ولو در حین عقد نقل انتقال هم صورت بگیرد، این فضولی ها حق استرداد ندارن، خیار مجلس ندارن. خب دلیل چیه؟ گفتم صاحب جواهر میگه البیان صدق نمی کنه، شیخ میگه نه، البیان صدق می کنه، اما مراد از البیان با یک قید دیگری سه در فضولی نیست. لال عدم صدق المتبایعین، نه به خاطر این که متبایعین صدق نمی کنه، لان البیع النقل، چون این استدلال صاحب جواهره ها، چون ایشون این ادامه اون المتبایعانه، عدم صدقشه، ادامه استدلال اون هاست، لان البیع النقل، چون اینا میگن بیع به معنای نقله و لا نقله هنا، و اینجا یعنی در فضولی چه نقلی در کار نیست، هنوز نقل نشده، چما قیله، چنانچه گفته شده در جواهر است. چرا این حرف با این استدلال نمیشه؟ لاندفاعه، چون این استدلال دفع میشه به ان البیع النقل العرفی، مراد از بیع نقل عرفیه، در فضولی هم عرفا نقل حساب میشه. به همین خاطر به دزد وقتی مال غیر رو میفروشه میگن چرا مال غیر رو میفروشی، چرا فروختی، نقل عرفی صدق میکنه. و هو موجود اون هنا، در فضولی نقل عرفی موجود. نعم، میگه خب ممکنه فردی بیاد بگه چه مراد از بیان، یعنی البیان فی شرع مراد اینه. نعم ربما کان ظاهر الاخبار حصول الملک شرعا بالبی، ظاهر اخبار چه بسا این باشد که منظور از بی این است شرعا ملکیت حاصل بشه. خب در فضولی چه شرعا ملکیت حاصل نمیشه، به همین خاطر فضولی بی نکرده، چون بی معناش عرفی مراد نباشه، بی شرعی باشه. اینم یه استدلال دومیست برای این که فضولی خیار مجلس ندارد، چون بیع نیست نه اینکه بیعه عرفی نیست، بیعه شرعی نیست. و مراد از البیعان بالخیارم بیعه شرعی معنا کنیم. و هذا المعنا منتفن فی الفضولی قبل از اجازه. قبل از اجازه چه ملکیت شرعی نمیاد، پس البیعان نیست فضولی قبل از اجازه. خب یک نکته در جواب این استدلال دوم آورده، کاش این نکته رو شیخ در استدلال خودش هم لحاظ میکرد. من اون نکته رو توضیح بدم، این نکته عمیقیه، دقت کنید. ما چند تا بی داریم، در اونها با اینکه بی تحقق یافته، بی صدق میکنه، بایه و مشتری موجوده، اما هنوز ملکیت نیامده. مثلا کجا؟ بیع صرف. بیع صرف، این درهم ها رو فروخته، او دینار ها رو خریده، درهم و دینار با هم عوض بشن، یا درهم به درهم، یا درهم به دینار، او بالعکس، اینو میگن بیع صرف. خب اینجا شرط تحقق ملکیت متوقف بر تقابض فی المجلسه. الان مشتری و بایه هر دو عقد رو خوندن، بیع تو اشتری تو گفتن، این بیعه یا نه؟ بیعه، لکن هنوز ملکیت نیومده، ملکیت بعد تقابض میاد. پس این عقد چه نقشی داره؟ این عقد صحت تأهلیه داره، نه صحت بالفعل. اهلیت داره، اگر بهش اضافه بشه تقابض، ملکیت تحقق بیابد. خب در بیع صرف خیار مجلس از چه شروع میشه؟ در بیع صرف خیار مجلس از حین عقد تا تفرق، نه از حین تقابض. پس هنوز ملکیت نیومده، خیار مجلس هست. پس خیار مجلس متوقف بر ملکیت نیست، متوقف بر نقل نیست. اگر متوقف بر نقل بود، باید بیع صرف خیار مجلس نداشته باشد. و همچنین بیع سلف. بیع سلف یعنی پیش فروش. در پیش فروش شرط ملکیت، یعنی صحت بالفعل عقد سلف، اینه که قبض ثمن فی المجلس باشد. تا قبض نشده بیع سلف تام نشده. خب آدم فردی پیش فروش ماشین میخره، قرارداد امضا میکنه، هنوز ثمن رو نداده، این عقد صحت تأهلی داره، هنوز ملکیت نقل انتقال نشده. یعنی اون بایه مالک ثمن نشده، این مشتری مالک مبی ذمه این فرد نشده. خب خیار مجلس دارد یا نه؟ بله. از چه؟ از زمان عقد. خب هنوز ملکیت نشده آخه، میبی نداره. خیار مجلس متوقف بر ملکیت نیست، خیار مجلس متوقف بر عقد، نه ملکیت. دقت کنید به حرفای من ها، متعلق خیار مجلس عقد، ولو هنوز ملکیت نیامده باشد. پس شما چه البیعان رو معنا می کنید به بیع شرعی و معنا می کنید به این چه ملکیت بیاد، در خود شرع ما بایع داریم، مشتری داریم که هنوز ملکیت براش نیومده، در این حال خیار مجلس دارند. پس خیار مجلس متوقف بر ملکیت نیست. اصلا یه چیز دیگری از کدام میدانید چه؟ در بحث خیارات یه بحث کلی هست، آیا ملکیت بعد انقضاء خیار میاد یا با عقد میاد؟ مشهور معتقدن با عقد میاد، فقط در بیع صرف و بیع سلف میگن چه با قبض و تقابض میاد. به خیارم کار ندارن، اونا میگن با قبض و تقابض میاد. اما بقیه بیعها، اقسام بیعها، ملکیت با عقد میاد، نقل و انتقال با عقد میاد. اما مرحوم شیخ طوسی معتقد است ملکیت بعد انقضاء الخیار میاد. هر خیاری اگر داشته باشن تا خیار هست هنوز نقل انتقال نشده. این فتوای غیر مشهوره، لاچن شیخ طوسی معتقده. خب شیخ طوسی چجور خیاراتو معتقده که هنوز ملکیت نیومده؟ پس در شرع دو مثال مشهور دارن، اصلا کل خیارات مثال میشه. بنابر قول شیخ طوسی ملکیت نیومده خیار هست، خیار مجلس متوقف بر ملکیت نیست. خب و یندف ایزن، این استدلال شما دفع میشه به ان مقتضا زالج، مقتضای حرف شما که تا ملکیت شرعی نیومده البیان صدق نمی کنه، مراد از بی ملکیت شرعی است، مقتضای حرف شما این است عدم الخیار فی صرف و سلم، خیار مجلس نباشد نه در بیع صرف نه در بیع سلم. سلم همان پیش فروش یعنی سر سلفه، دوتا اصطلاح داره. قبل القبض، چون قبل القبض اینا چه صحت بالفعل ندارن. اینجا یه نکته بگم، این نکته یادگار بمونه. ببینید بیع سه مرحله داره. مرحله اول صحت تأهلیه، مرحله دوم صحت بالفعله، مرحله سوم لزومه. البته در بعضی بیها اول دوم با هم اتفاق میفته، در بیهای معمولی اول دوم با هم اتفاق میفته، بعد انقضاء خیار مثلا مجلس، بعد انقضاء سایر خیارات مرحله سوم اتفاق میفته، این بی میشه لازم. اما در بعضی بیها این سه مرحله جدا جداست. مثلا در بیع صرف عقد و خوندن مرحله اول صحت تعهدی. صحت تعهدی معناش این است بیهوده نیست این عقد، اگر یک قید دیگری شرایط دیگری بهش ملحق بشه این صحت بالفعل پیدا میکند. مرحله دوم قبضه، قبض صحت بالفعل درست میکنه. مرحله سوم هم لزومه، انقضاءات خیار لزوم میاد. در فضولی هم همین سه مرحله است. فضولی عقد رو چه خونده؟ مشهور در فقهشیه این است فضولی عقد باطلی نیست، اما صحت بالفعل هم ندارد، صحت تأهلی دارد. این مرحله اول مالک اجازه داد میشه صحت بالفعل، و انقضاء خیار شد میشه صحت لزوم. پس بی سه مرحله دارد. عقد خیار، ببخشید، حق خیار، خیار مجلس از کجا شروع میشه؟ در بعضی بیها، در بعضی بیها از مرحله اول، از عقد تا تفرق بیعان. پس لزومی ندارد ملکیت بیاد و خیار مجلس بیاد. اون موقع باید معتقد میشدید به این که خیار مجلس در بیع صرف و بیع سلم نیست. ما ان هذا المعنا، این معنایی که شما کردید یعنی اگر ملکیت بیاد خیار مجلس هست، یعنی مرحله از مرحله دوم خیار مجلس شروع میشه، این معنا لا یصح علی مذهب شیخ، این معنا اصلا صحیح نیست بنابر مذهب شیخ. چرا؟ چون شیخ القائل به توقف الملک لا انقضاء الخیار، اصلا شیخ میگه خیار منقضی بشه ملکیت میاد. پس با تعریف شما از خیار که زمانی خیار داره که بیع شرعی صورت گرفته باشد، یعنی ملکیت شرعی صورت گرفته باشد، اون موقع باید بگیم آقای شیخ طوسی با این تعریف هیچ وقت انسانی خیار نداره، چون شما میگید بعد انقضاء خیار ملکیت میاد. من عرض کردم کاش این حرفو در استدلال خودشم میگفت، چه انشالله اگر رسیدیم نقدشو میگیم. پس آقای شیخ شما این دو استدلالو قبول نکردید، من یه بار دیگه هم خلاصشو میگم. ببین این دو استدلال متمرکزن بر موضوع، یکی میگه البیان صدق نمیکنه چون بیان یعنی نقل، پس فضولی چون نقل نیست البیان نیست، پس حکم حق خیار مجلس ندارد، به حکم کار نداریم، مثلا این موضوع نیست. استدلال دوم این بود که ملکیت نمیاره، زمانی که ملکیت میارد بیع هست، یعنی منظور از بیع نقل شرعیه. پس البیعان افرادی هستند که نقل شرعی میکنن، بیع شرعی میکنن. چون این فضولی بیع شرعی نمیکنه، پس خیار ندار. ما جواب هر دو رو دادیم. پس آقای شیخ شما چجور استدلال میکنید؟ میگه من به موضوع استدلال نمی کنم، به محمول استدلال می کنم. من میخوام بگم با توجه به محمول موضوع مقیده، هر بیانی نیست. فالوجه فی عدم ثبوته للفضولیین، اون دلیلی که ما قائم کردیم بر این چه خیار مجلس برای فضولیون ثبوت دو فضولی ثابت نیست، فهوا ما تقدم، مفهوم اولویت اون استدلالی که قبلا کردیم. اگر در وکیل ما نتونستیم خیار مجلس ثابت کنیم با اینکه عقد خوندنش معزون بود، با اذن عقد میخواند، در فضولی هم به طریق اولا، چون که فضولی اصلا اذن در عقدم ندارد، این اولویت هم توضیح داد. من عدم ثبوتهی للوکیلین الغیر المستقلین، به اینکه در اونجا استدلالی که کردیم این خیار ثابت نیست برای وکیل هایی که مستقل نیست، منظور از مستقل یعنی تام الاختیار نیست، اون وکیل که تام الاختیار نیست که عبارت باشد از وکیل قسم اول و وکیل قسم سوم، اون استدلالی که در اونجا کردیم همینجا هم به اولویت جاری است. اون استدلال چی بود؟ کسی حق استرداد دارد که حق ردم داشته باشد. پس البیعان یستق علی الفضولیین، اما هر بیعانی خیار مجلس ندارد، اون بیعانی خیار مجلس دارد که مفروغون اند باشه بتونه رد کند. خب از اینجا به بعد دیگه امروز چم خوندیم، نکاتیشو موند انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.